أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. يا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا فيزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. در جریان بت پرستی، اون بحث مبسوطی که بعد از قصه نوح سلام الله ارائه شد، چند سوال مونده است. یکی جریان شفاعت بود، به یکی هم مسئله اینکه آیا اسامی بعضی از بت‌ها غیر از اون نوح بت اونم در قرآن آمده یا نه، و سوالات دیگر تا برسیم به جریان قوم عاد. اصل مسئله بازگو نکردن قصه انبیایی که در خاور دور یا باختر دورن، اون وقت اگر طرح می‌فرمود یه سوال بی جوابی را به همراه داشت. اونها نقد میکردن، تکذیب میکردن که اون طرف آب خبری نیست و رای هم برای پاسخ این سوال نبود. اما برای اینکه نسلای بعدی یا نسل کنونی آگاه بشن، از چند جهت ما را با خبر کرد. یکی اون دعوت عام که فرمود هیچ ملتی به پیغمبر بی رهبر نبود. من امت الا خلافی ها نذیر لقد بعثنا فی کل امت نذیرا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ادله فراوانی در قرآن است که هیچ ملتی بی رهبر الهی نیست. پس ما یقین داریم خاور دور و باختر دور، اون طرف اقیانوس اطلس، این طرف اقیانوس کبیر، که اون روزها کش نشده بود، یقینا رهبران الهی داشت. آیات دیگر همگان را وادار می‌کند به اینکه فسیح و فلعرض، اون سیر در زمین و سیح در زمین اون روزها محدود بود، امروز وسیع است. این سیح و فلعرض، سیر و فلعرض شامل همه مردم تا روز قیامت می‌شود. بعد می‌فرماید که بررسی کنید، برید تنظر و کیف کان عاقبت المکذبی، عاقبت المنذرین و مانندون. عاقبت المنذرین چی بود؟ عاقبت المکذبون چی بود؟ این است. بنابراین هم قرآن کریم برای نسل‌های آینده حرفی برای گفتن دارد، هم برای اون نسل معاصر یه پیام اجمالی را ارائه کرده است. از اینکه فرمود هیچ ملتی بی پیامبر نیست، اونا به این اصل نبوت عام آشنا شدند. از اینکه فرمود فسیح و فلعرض، اصلاح این آیات و عموم این آیات شامل جمیع مناطق زمین می شود. منتها اون روز خیلی ها دسترسی نداشتن ببینن که اون طرف اقیانوس اطلس کسی هست یا نه، این طرف اقیانوس آرام کسی هست یا نه، اونا خبر نداشتن. امروز که با خبرن برن بررسی می کنن. بنابراین قرآن هم خواسته های اونها را تأمین کرد، هم حرف خودش را ارائه فرمود، هم نسل‌های آینده که ما باشیم ما رو متذکر کرد. اما در جریان حسن خلقت که همه موجودات، حتی اون حیواناتی که در حد انسان نیستن، از روح حیوانی برخوردارن، اونا هم زیبا هستن، از حسن برخوردارن، پاسخش این است که آیات قرآنی در این زمینه دو طایفه است. یک طایفه این است که خدای سبحان هرچه را آفرید زیبا آفرید، نقصی در کار خدا نیست، قبحی زشتی در کار خدا نیست، برای اینکه هر چیزی را خدای سبحان برابر با کمال لاغش آفرید. هم فرمود الله خالق کل شیء، هرچه مصداق شیء است مخلوق خداست اولا. هم فرمود الذی احسن کل شیء خلقه، هرچه را آفرید زیبا آفرید ثانیا. اما اون موجودی که زیبایی خلافت را داشته باشد بشه خلیفت الله، اون فقط انسان است. انسان عادی، انسان بی راه رو، کج راه رو، این انهم الله کل انعام بلهم ازل در باری او که احسن الخالقین نیست، میموند انسانی که بشود خلیفت الله. اون لقد کرمنا بنی آدم راجب همین انسانیست که انی جاعلون فی الارض خلیفتن، وگرنه اونی که انهم الله کل انعام بلهم ازل، اونی که شیاطین الانس و الجن است، اونی که به تراهم ینظرون الیکه بهم لا یبصرون است، اونی که اهل نظر است نه اهل بصر، اون که کرامتی ندارد. این انسانی که میتواند خلیفت الله باشد، این احسن المخلوقین است که فهمو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، نه اونی که ثم رددناه اسفل سافلین. اونی که تو احسن تقویم است از کرامت برخوردار است، از خلافت برخوردار است، مثل انبیا، اولیا و پیروان اونها، اینا احسن المخلوقین هم که اون روح الهی را مقتنم شمردن به ذات اقدس اله، هم در باره آفرینش اینها فرمود تبارک الله و احسن خالقین. وگرنه اونا که کون و غردتن خاص این است، اونا چه احسن المخلوقین هم به ذات اقدس اله در باره اونها که خود را احسن خالقین معرفی نکرد. جریان هبل در قرآن کریم نیامده، ولی نام بل در قرآن آمده. اینی که سیدن استاد رضوان الله فرمودن بت‌های هشتگانه در قرآن کریم است، پنج بت مربوط به جریان قوم نوح بود که یک جا ذکر شده در سوره مبارکه نوح، سه بت مربوط به بت‌های رسمی مشرکین حجاز بود که در سوره نجم آیه 19 به بعد فرمود افرأیتم اللات و العزی و منات الثالثة الاخرى. جریان بعل که در قرآن کریم آمده، چون به طور رسمی مربوط به بت‌های عصر الیاس سلام الله علیه بود، اونجا از این بت کاملا نام برده، فرمود به اینکه الیاس که از مرسلین است به قوم خود فرمود آیه 124 سوره صافات و این الیاس لمن المرسلین اذ قال لقومی الا تتقون اتدعون بعلا و تذرون احسن الخالقین. درباره قوم الیاس چون رسمی ترین بت اونها این بعل بود، اینجا ذکر فرمود، ولی نام هبل البته در قرآن کریم نیامد. اما درباره جریان شفاعت، سوالات و اشکالاتی که مربوط به شفاعت است، این رو باید عنایت کرد که شفاعت متمم قابلیت قابل است، نه متمم فاعلیت فاعل. اگر ذات اقدس اله به کل شیء علیم است که هست، علی کل شیء قدیر است که هست، او نیازی به شفاعت ندارد. اگر کسی مذنب است بخواهد مشمول عفو الهی باشد، باید به نصاب قبول برسد. نصاب قبول گاهی داخلی است گاهی خارجی. داخلیش با توبه است که لا شفیع انجه من التوبه، هیچ شفیعی سودمندتر از توبه خود مذنب نیست. شفاعت خارجی به وسیله انبیا، اولیا و مانند آن مطرح است. بنابراین شفاعت برای ترمیم و تصمیم نصاب قبول قابل است. این مرافات ندارد که فاعل به کل شیء علیم باشد، فاعل به کل شیء قدیر باشد. خدای سبحان دائم الفضل و البریه است، اما گیرنده وقتی قاصر و ضعیف باشد دسترسی به اون فیض ندارد. این شفی به منزله بال مذنب است که او را به پرواز در می آورد تا برسد. اما اینکه شفاعت در غیر ائمه علیهم السلام هست، بله در اونم هست، حتی در مسجد هست، در باره مساجد هم گفتن شفاعت دارن، شفایت دارن، مانند آن. اما سر طرح شفاعت در باره معصومین علیهم السلام است که غالب اشکالات المنار و وهابیه نسبت به همین قبور اهل بیت علیهم السلام و مشاهد مشرفه و ایناست. بحث‌های دیگر چون محل ابتلاشون نبود، مورد تعرض اونها نبود، بازگو می‌شود. چون در باره قبور شهدا و صدیقین و صالحین و انبیا و اولیاء علیهم السلام نقدی دارد، لذا پاسخ اونها ارائه شده است. مطلب دیگر این است که اونا قبول دارن که بالاخره حجر الاسود را باید استلام کرد، پیغمبر صلی الله علیه و سلم استلام میکرد، دور کرد، باید گشت، باید طواف کرد و مستجار را باید مسح کرد
و تبرج جس مانند. خب بحث‌های عقلی که تخصیص پذیر نیست. اگر این کار شرک است، شرک تخصیص پذیر نیست، نمی‌شود به اون خرج بالنص. خرج بالنص تو بحث‌های نقلی است، تو بحث‌های تعبدی است. مثلا می‌شود گفت این که خب چرا انسان با بدن خونین، با جامعه خونین نماز بخواند نمازش درست است با اینکه نه آلوده است؟ میگن بعضی از دما معفو است، خون قروح و جروح معفو است، خون کمتر از درهم معفو است. میگن خرج به نس. اصل مانعیت خون به نقل است، تخصیص و تقییدش هم به نقل. اما وقتی برهان عقلی شد که عبادت غیر خدا شرک است و شرک ذاتاً قبیح است، نمیشود گفت که حجر الاسود یا احجار کعبه خرج به نقل. معلوم میشود که اینها عبادت نیست. استلام حجر عبادت نیست، دور کعبه گشتن عبادت نیست، عبادت خدای سبحان شریک بردار نیست. به دستور خدای سبحان انسان هفت شب دور کعبه میگردد، این حجر را استلام میکند. با اینکه معتقد است طبق همین بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه در نهج البلاغه که احجار کعبه لا تزر و لا تنفع، حضرت رحمت خدای سبحان بندگان خودش را به سلسله احجار آزمود که لا تزر و لا تنفع. همه ما معتقدیم که زار و نافع خدای سبحان است بلا غیر. اما خدای سبحان به ما دستور داد برای اینکه از برکات برخوردار باشید دور این احجار بگردید و اون حجر اسود را استلام کنید. به وجود ما را که پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم همین کار را کرده است. و اگر این شرک باشد که شرک تخصیص پذیر نیست، تا شما بگویید خرج به نس. طواف هم همین طور است، طواف که عبادت کعبه نیست. مثل که ما فرمودن به این طرف نماز بخونید، در نمازهای واجب فرمود فبل و وجوه کم شطر. تو نمازهای مستحبی در حال حرکت، حالا وقتی اذان گفتن شما از منزلتون میخواد برید مسجد، تو راه این نافره رو میتونید بخونید به هر سمتی که شد. این چهار تا دو رکعت هشت رکعت نافله ظهر را همین که اذان میگن شما از محل کارتون، از دفترتون، از منزلتون تا مسجد برید، تو راه میتونید بخونید به هر سمتی که شد. این لله المشرق و المغرب است، عینما تولد بسم وجه الله است. این نه برای اینکه نافله مشروط به قبله نیست، این نه برای اینکه در حال حرکت قبله لازم نیست، بلکه قبله در حال حرکت وسیع‌تر از حال ایستادن است. قبله میخواهد الا ولا بود، صلات حتما قبله میخواهد، منتها قبله نافله در حال حرکت وسیع است. طبق عینما تولو فسم وجه الله است، نه طبق ولو وجوه کم شدر. یه وقت هست میگن فلونکار قبله نمیخواهد، مثل مطالعه کردن قرآن خوندن اینا مستحب است ولی قبله نمیخواهد. اما نافله مثل قرآن خوندن نیست، قبله نخواهد، حتما قبله میخواهد، منتها قبله نافله در حال حرکت طبق آیه عینما تولو فسم وجه الله وسیع تر از قبله فریضه است که ولو وجوه کم شطر. اینجوره، نه که قبله نخواهد. خب بنابراین در جریان احجار اینطور نیست که حالا استلام حجر خارج شده باشد به نست انسان قانع بشود. اگر بحث عقلیست جا برای تخصیص نیست. معلوم بشود که اشکال ندارد، عبادت حجر را اسود نیست، عبادت احجار کعبه نیست. اما درباره اینکه اعتقاد به مبدع سازنده است یا نه، برای اینکه شکر منعم واجب است و چون شکر منعم واجب است معرفت منعم لازم است امثال ذلك. البته شکر منعم واجب است، اعتقاد به مبدع این آثار هم دارد، منتها مشکل وثنیین حجاز و امثال حجاز این بود که اینها منعم های جزئی را همین ارباب متفرقه میدونستن، میگفتن کار دست اینهاست، لذا اینا را عبادت میکردن برای اینکه روزیشون قطع نشه، بارونشون قطع نشه. اونا که در کنار و کرانه های دریا به سر می بودن رب البحر را می پرستیدن، اونا که تو بیابونا زندگی می کردن رب الوادی را عبادت می کردن و مانند اون. و در همین حدم منعم خودشون رو شاکر بودن تا بارانشون بیاید، کشاورزیشون، دامداریشون، روزیشون تأمین بشه. اما ده ها مسائل اخلاقی هست که کاری به شکر منعم نداره. این مسائل اخلاقی رو، اون رذایل اخلاقی رو، اون سیئات عملی رو فقط اعتقاد به معاد ترمیم میکنه. در این حال که شکر منعم هم میکند، به نامحرم هم نگاه میکند. اما وقتی بداند که فیتم الذی که قلبه مرض، این نگاه به نامحرم نشانی مرض است و اگر انسان خودش اینجا معالجه نکند، اون روز او رو معالجه میکنه، اینطور نیست همینطور رها بکنن، خب دست بر میدارن دیگر. غیبت هم همینطور است، نگاه به نامحرم اینطور است، گوش دادن و تهمت هم همینطور است، دروغ گفتن همینطور است، مال مردم خوری هم همینطور است. مهمترین چیزی که مشکل جامعه را حل می کند اعتقاد معاد است. یعنی انسان بداند در برابر این کار مسئول است. هر گناهی به تعبیر این بزرگان اخلاقی سم است. اما اگر معتقد معاد نباشد، فقط مبدع گرا باشد، اونم مبدعش هم ارباب متفرقون باشد، شکرش هم در برابر هم عبادت هایی خودش تراشیده، کی باید عبادت بکند، چقدر باید عبادت بکند، سال یک بار باید عبادت بکند یا هفته یک بار باید عبادت بکند، همون طوری که اینها یا کلیسا میرن یا مثلا در برابر بت‌ها و بت‌کده ها حضور دارن، چون وحی و نبوتی که نیست که بگوید اقیم صلات لدلوک الشمس الی غسق الليل و قرآن الفجر، این پنج تا نماز دو شب و روز باید بخونی. این برابر احباب و هوس‌های خود قانون تدوین میکند. بنابراین مهمترین مشکلی که در جامعه هست همون فراموشی معاد است. لذا تو سوره مبارکه صاد همونطوری که ملاحظه فرمودید، دلیلی که اقامه میکند همون به این که اینها چون قیامت فراموش کردن. آیه 26 سوره مبارکه صاد این بود که ان الذين يذلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد. چرا؟ بما نسوا يوم الحساب. شما 90% مشکلات را هم فراموشی معاد میبینی. بله خدای سبحان را آدم شاکر است، مگه چقدر با شکر بکنه؟ همون عبادتی که باید بکنه میکنه دیگه. اگر معادی هست یعنی مقصد هست، اگر مقصد هست پس راه هست، اگر راه هست پس راهنما هست، اگر راهنما هست پس پیغمبر و نبوت و امامت توش هست. قرآن کریم در بخشی از آیات از ضرورت هدف ضرورت دین را ثابت میکند. میگه احسن بر انسان ان یترک السدا. این چیزی که نیست که. پس یه مقصدی هست. خب اگر مقصد هست بیراه هست یا باراه؟ اگر این غافل مقصدی دارد یقینا راهی هست. مگر میشه بین مسافر و مقصد راه نباشه، مقصد ضروری باشه؟ اینکه نیست که. از ضرورت مقصد ضرورت صراط به دست می آید، یعنی دین. از ضرورت صراط ضرورت هادی به دست می آید، یعنی نبی و صحیفه آسمانی. بخشی از براهین نبوت که قرآن کریم اقامه می کند، حد وسطش ضرورت معاد است. انسان موجود هدفمند است، مقصد دارد، مقصودی دارد، هوا منصور نیست، افحسبتم انما خلقناکم عبثا نیست، ایحسب الانسان ان یترک سدا نیست. انسان مثل درخت زندگی نمی کند که بعد از مرگ بخشکد و دیگر هیچ. این مرغ باغ ملکوت بعد از مرگ به جایی می رسد. پس هدف حق است داره بفی. این لا ریب فیه در فرهنگ قرآن همون به ضروره است که توی کتابهای عقلی هست. وقتی گفته می شود انک جامع الناس لیوم، لا ریب فیه یعنی به ضروره. وقتی به یک حکیم و متکلم بدی میگن المعادو حقون به ضروره. از قرآن سوال بکنی میگن ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه. این الف لام میم زال کل کتابو لا ریب فی، این لا ریب فی ها هم کاره به ضروره منطق میکنن، یعنی شک بردار نیست. اما چی شک بردار نیست؟ یه امر قطعی یقینی ضروری شک بردار نیست دیگر. حالا این اصطلاحا فرق میکنه. اگر به لسان منطق و حکمت و کلام باشه بگن النبوتو حق بالضروره، الوحی حق بالضروره، المعادو حق بالضروره. به اصطلاح قرآنی بخواست سخن بگی میگن ذالک الکتابو لا ریب فیه، انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه. این ضروری است. چون هدف ضروری هست و انسان مسافر اون مقصد است، پس یه راهی هست. راه رو که خودش بلد نیست، پس یه راهنمایی هست. ممکن است مدعیان این راهنمایی فراوان باشن، پس یه علامتی هست به نام معجزه. و راهی هست که سحر با معجزه پهلو نزند دل خوشدار، اون براهین عقلی است. بنابراین شکر منعم گوشه از مشکلات را حل میکند، وگرنه بخش مهم به عهده مسئله معاد است. اگر دین باشد منافات دارد، اما وقتی وحی و نبوت نباشد برابر هم اون خضوع هم مقدار حاصل بشد نه، چون چیزی تحریم نکرده که. تحریم و تحلیل به دست خودشونه. اونگاه ذات اقدس اله به اینها فرمود که این سابعه را، این بهیره را، اینا کی تحریم کرده؟ الله از این لکم ام علی الله تفترون. این تحریم ها و تحلیل ها چیه؟ بالاخره شما برای خودتون چرا قانون وضع بکنید؟ اینا به دلخواه خود قانون وضع بکنن. شعار رسمی جاهلیت اون بود عنصر اخاک ظالمن او مظلومن. اصالت قبیله، اصالت نژاد، اصالت طایفه برای اینا مطرح بود. میگفتن برادرت را کمک بکن، چه ظالم چه مظلوم. این شعار رسمی جاهلیت بود. وقتی اسلام آمد کاملا این شعار را برگردون، همود عنصر مظلوم اخاک ام غیر اخیک، به کمک مظلوم بشتاب، چه برادرت چه غیر برادر. اونا میگفتن برادرت را درگرد، چه ظالم باشد چه مظلوم. خب خیلی فرق میکنن. اون تفکر جاهلیست، این تفکر و تمدن اسلامی است. بعد پیغمبر صلی الله علیه و سلم همون حرف را آمده برای اینکه خیلی نرنجن فبود بر فرض اون شعار رو بدید، اون شعار رو با این تبیین و تفسیری که من بگم بدید. میگم اون سر اخا برادرت رو کمک بکن، چه ظالم باشد چه مظلوم. منتها کمکش به این است، اگر مظلوم بود او رو دریاب، اگر ظالم بود دستشو بگیر. کمک به ظالم اینه که دستشو بگیری، کمک به مظلوم آن است که او دو دستگیری کنی. دو جور اسلام شعار را عوض کرده. بنابراین ممکن است کسی معتقد به مبدا یعنی اصل خالق باشد و نظام و نظام جاهلی باشد. چون قیامتی در کار نیست، حساب و کتابی در کار نیست، به ما نسو یوم الحساب، این مشکلات پیش بیاد. خب میشه توحید دیگر، یعنی اگر موحد باشن، اگر بشن مسلم، اگر از تفکر جاهلی برگردن، بعد این دیگه برگشت تغییر موضوع است. مطلب هشتم این است که در جریان پسر نوح ذات اقدس اله فرمود انه لیس من اهلک، یعنی اهل ولایت و نبوت و عصمت و اینا نیست. در جریان هود سلام الله علیه نسبت به عاد، صالح سلام الله علیه نسبت به قوم ثمود، اینا تعبیر به برادر میکند، به الا ثمود اخاهم صالحا، به الا عادن اخاهم هودا. این اخوت نژادی است، نه اخوت ولوی یا نبوی یا امثال ذلک. اونجا که به پسر نوح فرمود لیس من اهل، یعنی اهل ولایت و نبوت و امامت و دین نیست. اینجا که یه پیغمبری را برادر کافر می‌داند، یه کافران را برادر پیغمبر می‌دارد، اون برادر نژادی است. مطلب نهم حالا از اینجا شروع می‌شود که باید امروز بحث کنیم. و اون این است که وقتی جریان عاد مشخص می‌شد که موقعیت اقتصادی، تجاری و دامداری اونها از یک سو و سیاسی اونها از سوی دیگر و اعتقادی اونها از سوی سوم مشخص بشه. اینا از نظر مسائل اقتصادی که دامداریشون قوی بود، کشاورزیشون قوی بود و خونه‌سازی اینها امثال ذلک هم فراوان داشتن، اینها مشارب البنان بودن. در سوره مبارکه فجر آیه 7 بعد به این صورت آمده است علم ترکیف فعل رب که بقاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. اینا از در ساختمانی بناهایی داشتن که نظیرش رو زمین نبود. اینا امکانات مالی فراوانی داشتن که بعدها جریان اهرام مصر و اینها که پیدا میشد هنوز بعدش روشن نشد که اینا چی رو ساختن در سرزمینی که کوهستانی نیست. شما اگه بعلبک رفته باشید اون منارهایی که از دو تک سنگ ساخته شده که هر کدام از این سنگ‌ها به اندازه ستون مسجد اعظم است، 6 متر 5 متر ارتفاع هر سنگ است، این دو سنگ مثل دو صفحه کاغذ به هم چسبیده است. همونجوری که دو صفحه کاغذ رو به زحمت شما با تشخیص بدید که دو صفحه است به هم چسبیده است رو هم است، این دو ستون 5 متری اینجور رو هم چسبیده است. با چه وضعی آوردن، کی نصب کرد، با چه معماری و مهندسی کار گذاشتن، امروزه دیگه لم یخلق مثلها فی البلاد است. از این کارها زیاد بود. این چیزی نیست که حالا تاریخ دنیا همین باشه که تو ناسخ تواریخ آمده. در جریان قوم موسی سلام الله علیه که قارون به ثروت معروف بود، قبلا هم خوندیم که ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبه، خدای سبحان برای هشدار قارون فرمود او باید بداند که ما کسانی که قبل از او سرمایه‌دارتر از او بودند اونا را هلاک کردیم. به پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم فرمود به این که این صنادید سرمایه‌دار مکه که هیچ هر، برای اینکه ما بلغوا معشار ما آتیناهم فکذبوا رسلی فکیف کان بعید، اینا معشار گذشته را ندارن، یک دهم ثروت گذشته را ندارن، اینا به چی می‌نازن؟ خب پس اینها مسبوق به قارونن، قارون مسبوق به سرمایه‌دارتر از خودشه. وضع عاد اینطور بود که در سوره فجر دارد که لم یخلق مثلها فی البلاد، ستونهایی که اونا داشتن، خانهایی که داشتن، اینا بی نظیر. این از در مسائل اقتصادیشون، مالیشون، و از نظر مسائل سیاسی و اجتماعی مشکل اون همون استکبار بود که در آیه 15 سوره فصلت به این صورت آمده است: فاما عاد فاستكبروا في الارض بغير الحق. این بغير الحق یه تعبیر تأکیدی است، مثل قتل النبیین بغير حق. خب قتل انبیا که یقینا بغير حق است، وقتی بغير حق گفته میشد برای تأکید. استکبار في الارض هم یقینا بغير حق است، اینجا هم که بغير حق گفته میشد برای تأکید. پس از نظر مسائل سیاسی و اجتماعی مستکبر بودن، و از در مسائل اقتصادی هم لم یخلق مثلها فی البلاد بودن، و از در مسائل اعتقادی هم کافر بودن و بت پرست. با چنین گروهی وجود مبارک هود حالا باید مبارزه بکنن. از در مسائل اعتقادی که این یه بیان لطیفی زمخشری تو کشاف از وجود مبارک امام مجتبی صلی الله علیه نقل بکنه که این بی لطافت نیست، چون وجود مبارک هود سلام الله علیه به همین قوم فرمود تمام این مثلث مشؤوم شما با توحید حل می شود، هم این لم یخلق مثلها فی البلادتون که در آستانه هدم و ریزش و تخریب و از بین رفتن است، این میمونه، همون عقم شما که الان مدتی همسرانتون عقیم شدن برطرف میشه، همین کشاورزی و دامداری تو میمونه، هم یزدکم قوتن الی قوتکم اضافه میشه، و هم بهشت و تأمین است، بیایید و موحد بشید، این برکات را داره. یزدکم قوتن الی قوتکم این وعده هود سلام الله علیه بود. چه این که وجود مبارک نوح هم به قومش فرمود اگر استغفار بکنید یمددکم ربکم به اموال و بنین. اون داستان لطیفی که جناب زمخشری در کشاف نقل میکند این است، در ذیل همین آیه سم توب الیه یرسل السماء علیکم مدرارا و یزدکم قوتن الی قوتکم، با اینکه اینا از در نیرو لم یخلق مثلها فی البلاد بناهای اینچنینی داشتند، فرمود این اضافه میشود، شما نه هراسی بیایید و استغفار کنید. زمخشری نقل بکند که یه دیداری وجود مبارک امام مجتبی با معاویه علیه من الرحمن ما یستحق داشت. و عن الحسن ابن علی رضی الله عنهما صلوات الله و سلامه علیهما انه وفد علی معاویه، در یه دیداری که با معاویه داشت، فلما خرج از پیش معاویه درآمد، تبعه بعض حجابه، بعض دربارهای معاویه، بالاخره میدونستن این خاندان خاندان عصمت و طهارت هست، رفته چیزی از او بخواهد، تبعه بعض حجابه، فقال اینی رجل ذو مال، من کسی هستم که بعض مالیم بد نیست، اما ولا یولد لی، فرزند ندارم، فعلمنی شیئا، چیزی من یاد بده، دعایی من یاد بده، ذکری من یاد بده، لعل الله یرزقنی ولدا، خدا من فرزند بده. فقال علیه السلام، وجود مبارک امام مجتبی فرمود علیکه بالاستغفار. همین حالا بالاخره این خاندان فرقی نمی کند، امروز به وجود مبارک ولی عصرم مثلا متوسل بشد همین است، فرمود علیکه بالاستغفار، استغفار بکن. حالا لازم نیست انسان استغفار از گناه باشد، خود استغفار قرب الله است. فکان این شخص یک سر الاستغفار، مرتب استغفار میکرد، حتی ربما استغفر فی یوم سبع مره، گاه اتفاق میفتاد که بعض از روزا 700 بار استغفار میکرد، استغفر الله استغفر الله. فولد له عشر بنین، 10 فرزند خدا بودا. فبلغ ذالک معاویه، به معاویه این خبر رسید که از معجزه حسن ابن علی این اتفاق افتاد. معاویه از این دربان سوال کرد، گفت نپرسیدی از چرا این استغفار باعث میلاد فرزنده است؟ هلا سألته ممه قال ذالک، از حسن ابن علی نپرسیدی چه تأثیری برای استغفار است نسبت به میلاد فرزند؟ هلا سألت و ممه قال ذلک. خب این دربان تو ذهنش بود که اگر بار دیگر حضرت را زیارت کرد از او بپرسد. فوفد مرتن اخرى، بار دیگر یه همچه ملاقاتی هم بین حسن ابن علی سلام الله علیه ما و معاویه علیه ابن الرحمن ما یستحق پیشم. فسأله الرجل، همون دربان از حضرت سوال کرد که بالاخره این که شما فرمودید ما نتیجه گرفتیم، ولی از کجا شما این سخن را فرمودید؟ فقال علیه السلام الم تسمع قول هود علیه السلام و یزدکم قوتن الى قوتکم و قول نوح علیه السلام و یمددکم به اموال و بنین؟ این دو پیامبر گفتن استغفار کنید و استغفر ربکم یمدد کن به اموال ببنی یزد کن قوتن الى قوت کن. اینه که اینا عدل قرآنن. الان ما مرتب این قرآن بحث میکنیم میخوریم، اما این حرفا نه به یاد ما میاد نه اون شهامت داریم. اما کسی که واقعا عدل قرآنه اینطوره دیگه، اینه میگه عدل قرآن، مثل این که خود قرآن داره حرف میزنه، اینو دشمن نقل کرد دیگه. اینکه ما اصرار داریم از این زمخشری نقل بشه برای اینکه حالا اگر امیراسلام یا سایر دوستان بودن، خب اونم دارن، اونا بعد ممکن بود کسی بگن خب اینا شیعن مثلا، اما وقتی دشمن این حرف نقل بکنه دید. غرض آن است که این معنای عدل قرآن بودنه، باور داره دیگه. این استغفار رو هم نوح دستور داد هم هود دستور داد، همون استغفار کنی یمدد کن به اموال و بنی، استغفار کنی یزد کن قوتن الى قوتکم. در جریان قوم نوح وجود مبارک نوح سلام الله علیه طبق آیه 10 سوره نوح فرمود استغفر ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا و یمدد کن به اموال و بنین. روی امتحان پایده ندارد، روی اعتقاد میخواد. این که بعد داد که حالا کسی میخواد امتحان بکند، برای خودش امتحان بکند. از این من استقام الله قیلا، کسی بخواد امتحان بکند بعید نتیجه بگیره. اما کسی باور داشته باشه نه درست گفته، بعد همونطوری که آب رفعتش میکند استغفار این آثار هم داره. نه او رو مرحوم شیخ بهایی رضوان الله تو اربعین این حدیث رو نقل کردن، فهمودن این مربوط به دفع است نه رفع. اینا روز 70 بار استغفار میکنن که مبادا زنگ بگیرد، این دفع غبار است نه رفع غبار. برای ما استغفار غبار روبی است، برای اونها دائما نسیم است که مبادا غبار بنشیند. قرض آن است که هم در بیان نوح سلام الله علیه آمده است، هم در بیان هود سلام الله علیه که فرمود استغفر ربکم ثم توبوا الیه یرسل السماء علیکم مدرارا و یزدکم قوتاً الی قوتکم. یک قوت مال، یک قوت فرزند، اونجا دارد به این که و یمددکم به اموال و بنینه، اینجا فرمود و یزدکم قوتاً الی قوتکم، یه بخش مالی یه بخش مربوط به فرزند. مطلب دیگر اون است که اینا هم که آمدن یعنی وجود مبارک هست هود دیگه برهان اقامه نکرده که خدایی هست خدا را عبادت کنید، همون چرا غیر خدا را عبادت میکنید؟ این من میشه برهان برای کسیست که نداند. وقتی که لئن سألت من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، خب دیگه اقامه برهان برای چی؟ این جدال احسن است، یعنی سخن معقول مقبول. شما که قبول دارید بالاخره خدایی هست، خالق آسمان و زمین هم هست، خب چرا رو عبادت نمی کنی؟ بنابراین ملاحظه فرمودی که در یان هود سلام الله علیه این چونه بود که اول برهان قامه کنند، همه اولین بار همون یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره، یعنی معبود، و اگر شما به غیر خدا پناه میبرید و او رو عبادت میکنید این میشه افترا. این انتم الا مفترو یا قوم لا اسألکم علیه اجرا این اجی الا الذی فطرنی افلا تعقلون که بحثش گذشت، و یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیه. فرق استغفار و توبه قبلا بیان شده، استغفار طلب عفو از گذشته است، توبه ضمن این که طلب عفو از گذشته است تصمیم به ترک نسبت به آینده را هم به همراه دارد، ندامت هست، عزم به این که بعداً چنین کار رو نکنم هم به همراه دارد. مطلب دیگر این است که یه وقت است انسان نعمت ندارد، این فاقد طهورین است، یه وقت نعمت دارد ولی قدرت بهره برداری ندارد، این نظیر کسی است که عهد و طهورین را فاقد است. اما کسی هم نعمت دارد هم قدرت بهره برداری دارد، اینه که هود سلام الله علیه فرمود هم نعمت است هم قدرت بهره برداری، هم یرسل السماء علیکم مدرارا هم بهره میبری و یزدکم قوت الی قوتکم. مدرار هم چون صیغه مبالغه است، یستوی فیه المذکر و المؤنث، دیگه مدرارتن نفرمود که مؤنث بیاورد، مذکر و مؤنث در اینجا یکسان است. پس هم لذت هست، یعنی از شیء که مورد التزاز است وجود داره، و هم اون چه که مورد التزاز است و هم این که التزاز اونها فعلی است. اما اینکه فرمود افلا تعقلون، افلا کذا و کذا، اینا تنبیه و تذکره است، نه اینکه برهان قام کند، برهان عقلی فرمود بررسی کنید ببینید خدایی هست. چون اگر این بود خب از اول برهان عقلی قام میکرد، جریان نو هم همینطور است، جریان خود هم همینطور است. از این که از همه اول شروع کردن به دعوت به توحید عبادی، نه توحید خالقی یا توحید ربوبی، معلوم میشد اون معقول بود و مقبول بود. این افلا تعقلون تنبیه است، یعنی اینها رو میخواد متنبه کند، تذکره است، یعنی اینها رو میخواد متذکر کند. اما شما که قبول دارید خدایی هست، خب این عقلتون رو به کار برای چرا غیر او رو عبادت میکنید؟ این مشکل وثنیت از دیر زمان بود، مبدأش هم همون حسگرایی از یک سو، بهره برداری دیگران هم از این حسگرایی یکی از سوی دیگر است. والحمدلله رب العالمین.